بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. یکی دیگر از ادله بطلان فضولی دلیل عقلی است. تقریبا 4 تا دلیل عقلی بر بطلان فضولی ذکر شده، ولی مهمترینش همین چیزیه که توی مکاسبه. مرحوم شیخ تو مکاسب فرموده که تصرف در مال مردم عقلا قبیحه، و هر چیزی که عقلا قبیح بود شرعاً حرام خواهد بود. یعنی تلازم هست بین حرمت شرعی و قبح عقلی. از طرف دیگر بیع مال مردم نوعی تصرف در مال اونها حساب میشه. با توجه به این سه مقدمه که بیع تصرف است و تصرف قبیح است و هر قبیحی حرام است، با توجه به این سه مقدمه نتیجه میگیریم که بیع مال مردم شرعاً حرامه. و هر چیزی هم که شرعاً حرام بود فاسد است، یعنی نهی از معامله دلیل بر فساد معامله است. این استدلالیه که مرحوم شیخ ذکر کرده. خود شیخ از این استدلال چند تا جواب داده که تقریبا همه آقایون این جواب رو پذیرفتن، یعنی همه این رو گفتن. اولا مرحوم شیخ فرموده که به مال مردم تصرف حساب نمی شود. یک کسی مثلا میگه به تو که حاصل مال، که تصرف تو مال نکرده. بیع تصرف در زبان عاقده، نه تصرف در مال مردم. این حاضا اولا. و ثانیاً اگر بیع تصرف باشد دلیل بر حرمتش نداریم، یا دلیلی بر قبحش نداریم. یه چیزایی تصرف هست اما حرام نیست. مثلا فرض کنید یه ماشینی مال مردم کنار خیابون، یه نفر بخواد تو آینه این ماشین نگاه کنه خودشو ببینه، این اولا تصرف نیست، بر فرضم که تصرف باشد حرام نیست. یا مثلا تو تابستون یکی مثلا بخواد از سایه دیوار خونه مردم استفاده کنه، سایه یک دیواری کسی بشینه، این تصرف نیست، بر فرضم که تصرف باشه حرام نیست. باز مثال نه اونش که تو خیابون باشه که حریم نبسم نشه. یا مثلا فرض کنید که اگر یک کسی در یک خونه در بزنه که آقا صابخونه هست یا نیست، در زدن در خونه مردم این تصرف تو در خونه مردم هست اما معلومه حرام باشه. یا مثلا حالا یک کسی زنگ در خونه کسی رو بزنه و فرار کنه، این تصرف کرده اما معلومه این تصرف حرام باشه. پس اولا بیع تصرف نیست، ثانیاً بر فرض تصرف باشد هر تصرفی معلوم نیست حرام باشه، و ثالثاً بر فرض که تصرف باشد و حرام هم باشد دلیلی بر حرمتش نداریم. اینو مطالبی که تقریبا این چیزایی که تا اینجا گفتم اینا رو همه گفتند و مورد تلقیه به قبول همم شده. بلکن حالا اول همه این مثال رو یه اشاره بکنم ببینید اینا درست بود یا نه تا اصل مطلب کنم. مثل نشستن زیر سایه دیوار یا نگاه تو آینه یه ماشین، اینا که تصرف حساب نمیشه، اینها انتفاع به مال مردم هست، انتفاع هست اما تصرف نیست. یک کسی مثلا فقط همین نگاه میکنه تو آینه این ماشین، یا مثلا یه ماشینی کنار خیابون وایساده برقش چراغش هم روشنه، حالا یک کسی کتاب خودشو بگیره جلو چراغ این ماشین از نور ماشین استفاده کنه کتابشو مطالعه کنه، این رو عرف نمیگه تصرف. اون ماشین چراغش روشن بود برای کار خودش، یک کسی هم داره از نور این استفاده میکنه. تصرف یه نوع نقل و انتقاله، یه نوع جا به جایی کردن مال مردمه، اینو میگه تصرف. پس این مثال با که اصلا خارج از بحثه. اون مثال در خونه هم که کسی در بزنه، این در زدن تصرف در مال مردم هست، اما هر کسی که به در خونه شون یه زنگی میگذاره یا مثلا یه از این چکشی ها، این حلقه هایی که اون قدیم به درهای چوبی میگذاشتن یا الان مثلا زنگی آیفون چیزی میگذارن، این که این رو میگذاره توی کوچه به در توی کوچه، این یعنی اسقاط حرمت تصرف در مال مردم. این معنیش اینه. چجور وقتی کسی آشغال رو از خونشون میگذاره بیرون، همین که این رو گذاشت بیرون یعنی من مالیت این رو از ملک خودم خارج کردم. اگر یه چیز خوبی هم توش بود این کارگر شهرداری میتونه برداره بر خودش، چون این اخراج از ملک بود. این در خونه وقتی یه زنگ میگذارن یا یکی مثلا آهنی میگذارن چیزی، این حرمت تصرف را، این حرمت احترام، احترام این که تو مال مردم نباید دست بزنید، مال مردم حرمت داره، احترام داره، شرافت داره، این حرمت و شرافت رو ساقط کرده. چرا هست؟ اون به جهت آثار حرامه نه به جهت تصرف. بله باشه. نه، اگر که یک اماره ای بگذارد که اگر کار نداشتید زنگ نزنید. خب بله اون موقع نباید بزنید.
هر موقع این
نه این دیگه یعنی احترام نداره.
اینکه اگر
خواسته
من
کلاه بدید، بله این آقایون هم دارن همینو میگن، ولی میگن که این اصلا این حرمت حرمت نه یعنی حرمت در مقابل بودشو به حرمت یعنی احترام، این احترام مالش رو دیگه از بین برده، این احترام مالش رو از بین برده است. مثل یک دیگه نه احترام تو تصرفش، نه اینکه توی مثلا بردن و فلان. پس بنابراین این تصرف هست اما حرام نیست. این مال این مثال ها، این حالا گفتنی خیلی مهم نبود. آره چون جابجایی همیشه به این معنی نیست که یعنی نقل از مکانی به مکان دیگر، یه نوع حرکت، یه نوع دخل و تصرف، اینو میگن اینجا هم همینه. خب این حالا اینو مثال بود، اینو که مهم نیست. ببینید عرض کردم این مطالب رو همه آقایون گفتند، ولی من فکر مونم این استدلال و این سبک دلیل آورده اصلا درست نیست. اول یه مثالی عرض میکنم، ببینید توی این مثال این فرمایش مرحوم شیخ و امام و آیت الله خویی و اینا این حرفا درسته یا نه. اگر کسی معاتاتن با معاتات مال مردم را بیع فضولی کنه، بیع فضولی با معاتات، چون معاتات دیگه قهرن دخل و تصرف هست دیگه، یعنی صیغه که نخونده، فقط یه مالی رو گذاشته یه مالی رو برداشته، یعنی دخل و تصرف شده. تصرف را هم که همه میگن حرام است. از طرفی هم میگفتند که هر چیزی که حرام بود نهی شرعی داره، وقتی نهی شرعی داره فاسده. حالا سوال آیا میشه اینجور معاتاتی را بگویید باطله؟ یا این کسی نمیتونه بگه باطل؟ این آقایون همیشه میگوین بیع فضولی صحیحه اما متوقفه بر اجازه. معاتات فضولی هم بیع فضولیه دیگه، بیع فضولیست، تصرف هم داره. اینجا که کسی نمیتونه بگوید این بی باطل، پس معلوم میشه این طوری درست نیست که ما بگوییم بی فضولی چون دخل و تصرف نیست صحیح هست. توی این مثالی که عرض کردم دخل و تصرف هست، در این حالم بی صحیحه، باطل نیست، فقط یه گناهی کرده. این به عنوان یه مثال بر این که این دلیل نادرسته. و اما راه حل مسئله نخیر، نهی در معامله، گرچه آقای نایینی همش میگه که نهی تو معامله دلیل بر فساده، باید فرق بگذاریم بین اون نهیی که ارشاده به فساده، این دلالت میکنه بر فساد، یا اون نهیی که نهی از تسبیب باشه، یعنی میگه هازا لیس به سبب لهازا، اینه بگیم باطل، جای دیگه باطل نیست.
نکن که نمیشه که تحصیل ها کنه، نکن که نمیشه که نهی دارد بر فساد بشه، یعنی کار انجام نده انجام نمیگه.
خب اتفاقا بعضی هم که میگفتن اصلا خود نه دلیل بر صحته، حالا اونو ما نمیگه، ولی خب بعد فقط در دو صورت ها نهی دلت بر فساد میکنه، یکی اونجایی که ارشاده به فساد باشه، یکی هم اونجایی که نهی به این میخورده که هازا لیس سبب لهازا. مثلا اونجایی که میگوید که مثلا نهی شده از ربا و میگه ربا سبب خوردن مال مردم نیست، این نهی از سببیت، این منشری که فاسده. خب اما راه حل مسئله، راه حل مسئله اینه که اگر نسبت بین عقد فضولی و نقل و انتقال اگر نسبتشون علیت باشه، علت و معلول باشن، یعنی عقد علت هست و نقل و انتقال معلول، و این علیت علیت تامه باشه، و ثالثاً از اسباب تولیدی باشه. اسباب تولیدی یعنی این که هر وقت علت ایجاد شد قهرن و اجبارن معلولم ایجاد بشود، مثل این که اگر که کبریتو زدید و آتش روشن شد دیگه حرارت ایجاد میشه، اینه میگن اسباب تولیدی. تولیدی یعنی هر وقت که این کار انجام شد دیگه معلول میاد، دیگه فاصله هم نمیاد. اسباب غیر تولیدی مثل این که اگر من اراده کردم این آب را بخورم و دستم هم دراز کردم و آب را برداشتم و آوردم تو دهان و تو دهان کردم، بازم میتونم نخورم، یعنی اینا علت بودم، ولی باز بین علت و معلول فاصله است. حال عرفی ها، فلسفی نه، عرفی نه، علت تامستی عرفی اینجوری. نه فرقش اینه که یک چیزی رو میگفتن که اسباب تولیدی، یک چیزی رو میگفتن کسب. تولید در مقابل کسب، اینه کسبی و اونو تولیدی. نه علت تامه ارسلم عرفی ها، نه فلسفی. علت تامه عرفی بین علت و معلول اختیار انسان فاصله میشه، اما تو فلسفی نتی خود ارادت جز علت تامه است. خب با توجه به این چند نکته که اگر عقد علت باشد و نقل و انتقال معلول و این علت علت تامه باشه و اسباب هم اسباب تولیدی باشن، در این صورت می شود گفت علت از نظر حکم تابع معلوله. یعنی اگر نقل و انتقال مال مردم حرام است، عقدم حرامه. اینجا میشه این حرف رو بزنیم. وقتی هم که عقد حرام بود عقد باطله، ولی اگر کسی گفت که عقد به تنهایی علت نیست یا علیتش تامه نیست، یا این که بین علت و معلول میشه فاصله بیفته، یعنی میشه من عقدو بخونم اما نقل و انتقال نباشد، اگر یکی از این سه تا احتمالو کسی بپذیره، در این صورت عقد فضولی حرام نیست گرچه نقل و انتقال حرام است، و درستشم همینه. درستشم اینه که هیچ وقت عقد به تنهایی علت تامه نقل و انتقال نیست، که خیلی واضح دیگه، چون بحث ما رو عقد فضولیه، عقد فضولی بدون اجازه صاحب مال هیچ و خود عقد علت تام نیست. این راجبه این دلیل عقلی نتیجه این شد که پس این دلیل عقلی دلالت بر بطلان بیع فضولی نمی کند. عرض کردم دو سه تا دلیل دیگر هم وجود داره ولی حالا اون دیگه خیلی مهم نیست، ازش میگذریم. بله منم نگفتم حرامه، من گفتم عقل میگوید که قبیحه. عقل هیچ وقت حکم نمی کنه، عقل فقط کارش درکه، درک حسن و قبحه. عقل می فهمد که قبیح هست تصرف در مال مردم. شما هم یه قاعده ای رو پذیرفته اید که کل ما حکم به العقل حکم به شرع. اگر عقل قبح ذاتی چیزی را درک بکند، قبح ذاتی تلازم داره با حرمت، به خاطر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسدن. اگر که مفسده قطعی به وسیله عقل کشف بشود، پس معلوم میشه حرام هست. این مثلا تو ذهن شما با آیون ایناست دیگه. آیا میشه که علت تابع معلول بشه یا همیشه معلول تابع علته؟ از نظر وجود خارجی همیشه علت و معلول مقارنت، از نظر وجود مقارنت معیت داره. از نظر تحلیل عقلی همیشه علت تقدم دارد بر معلول و معلول مؤخره از نظر تحلیل عقلی، ولی از نظر علم به عبارت دیگه به زبان امروز بخواید صحبت بفرمایید، بفرمایید که یه وقت شما بحثتون وجود شناختیه، یه وقت بحثتون معرفت شناسی. از نظر وجود شناسی وجودن علت مقدم است و معلول مؤخر است، اما از نظر معرفت شناسی من میخوام علم به خدای متعال پیدا کنم، اول علم به معلول پیدا میکنم که این عالم باشد و نظم عالم، از این علم پیدا میکنم به خدای متعال. یعنی از نظر معرفت شناسی معلول میشود مقدم، علت میشه مؤخر. این تو معرفت شناسی. تو وجود شناسی اول خداست بعد خلقش. خب این راجبه این بس تا اینجا تموش. مسئله بعدی، مسئله بعدی اینه که دومین مسئله اینه که بیع فضولی با تقدم منع مالک، یعنی آقای مالک گفته مال منو نفروش، آقای فضولی رفت فروخت، اینجا بی صحیحه یا باطل؟ علامه هلی و پسر علامه هلی و محقق کرکی، این سه بزرگوار به صورت احتمال فرمودن که بیع فضولی وقتی صحیحه یا نکاح فضولی وقتی صحیحه که قبلا نهی نشده باشه. پس یعنی مسئله اختلافیه. اگر که مالکی یا مولایی به فضولی گفت که تو مال من دخل و تصرف نکن، عقدی انجام نده و اینم رفت انجام داد، این صحیحه یا باطله؟ غیر از این سه بزرگوار، هر کسی که میگوید به یه فضولی صحیحه مطلقا میگه صحیح، چه این که قبلش نهی شده باشه چه این که نهی نشده باشه. در اینجا دو تا بحث هست. بحث اول اینه که آیا ادله صحت بیع فضولی این صورت رو میگیرند یا نه. بحث دومم اینه که آیا دلیلی بر بطلان اینجا داریم یا خیر؟ یعنی یه بحث درباره مقتضی صحت، یه بحثم درباره وجود المانع. اما بحث اول، اگر کسی بگوید دلیل صحت بیع فضولی عبارت است از مطلقات عمومات، آیه شریفه احل الله البیع اوفو بالعقود، اگر کسی بگه دلیل صحت فضولی ایناست، همونجوری که مرحوم شیخ و امام و آیت الله خویی این بزرگواران فرمودند، در این صورت میگوییم عمومات و مطلقات فرقی بین وجود نهی و عدم وجود نهی نگذاشته. این آیه که میفرماید به عقد وفا کنید، سواء کان قبل العقد نهی من المالک ام لم یکن، مالک نهی کرده باشه یا نهی نکرده باشه، اینش دیگه تفاوتی نمیکنه. پس اگر کسی دلیل بر صحت عقد فضولی رو عمومات قرار بده، عمومات این صورت دوم را این مسئله رو میگه صحیح. و اما اگر کسی دلیلش بر صحت عقد فضولی روایت عربه بارقی باشه، و که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پول داد فرمود که برد گوسفند بخره، اونم رفت دو تا خرید و بعدم یکشو فروخت و بعد پول را آورد و گوسفندم آورد، اگر کسی این را دلیل بر صحت فضولی قرار بده، باید بگوید که اگر فضولی قبلن مسبوق به نهی باشه، قبلا مالک نهی کرده باشه، دیگه دلیل بر صحت نداریم، چون این حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پیامبر نهی نکرده بود، پیغمبر فرمود که این پولو بگیر برو گوسفند بخر. اینجاست که فضولی صحیحه، یعنی جاییه که قبلا نهی وجود نداره. پس دلیل صحت فضولی صورت وجود نهی رو نمیگیره، دلیل قاصره. این در صورتی که دلیل ما حدیث عربه بارقی باشه. ولی خب حدیث عربه بارقی رو که من قبلا عرض کردم، این حدیث مال بخاریه و خود بخاری از این حدیث به یه فضولی نفهمیده و مرز کردم این حدیث بسه فضائل و مناقبه، نه بسه بیه، ولی لذا روایت عربه بارقی گفتیم اصلا درست نیست. و اما اگر کسی دلیلش بر صحت بیه فضولی صحیحه محمد ابن قیس باشه، صحیحه محمد ابن قیس این بود، یه پدری رفته بود مسافرت، پول نداده بود به بچهش، بچهش هم اومد کنیز پدر را فروخت، پولشو گرفت خرج کرد، بعدم پدر اومد و گفت که بچه من مال منو فروخته بی اجازه من. اگر کسی این حدیث را دلیل قرار بدهد بر صحت بیع فضولی، این حدیث می‌فرمود که فضولی بی اذن فروخته، ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی، این طوری بود حدیث، بی اجازه فروخته. اگر کسی این را دلیل قرار بدهد، باز میگیم که دلیل صحت فضولی صورتی که نهی وجود داره اون صورت را اصلا نمیگیره. این فقط داره میگوید که اگر فضولی بی اذن فروخت صحیحه، اما آیا میشه از این حدیث استفاده کرد که صورتی که نهیم شده صحیح است یا نه؟ ظاهراً استفاده نمیشه. اگر که واقعا این نهی کرده بود باید اینجوری میگفتم، نمیگفت که ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی، باید میگفت که ولیدتی با اها ابنی مع وجود نهی منی، با اینکه من نهی کرده بودم ولی رفته بود، اینجوری باید استدلال میکرد. ولی من قبلا عرض کرده بودم که دلیل ما بر صحت بیع فضولی اینه که شارع در باب معاملات کارش تأسیس نیست، بلکه کار شارع امضاه، و تو معاملات ما دلیل بر صحت نمیخوایم، بلکه باید ببینیم دلیلی بر بطلان داریم یا نه. اگر یک معامله ای عرفی بود، عقلایی بود، همین که این عقلایی است و شارع نهی نکرده این صحیحه. من اینجوری استدلال کردم بر صحت فضولی. اگر این باشه ببینید نتیجه بحث این میشه، اگر که کسی نهی کرد از فروش مال در این حال فضولی رفت فروخت، ببینید یه مرتبه یک دلال، این دلالا حالا مثلا فرض کنید بنگاه معاملاتی املاک یا این دلالایی توی میدون، یه وقت اینا دارن فضولی چیزی را میفروشند یا میخرند، اینجا میشه بگی این معاملات همه صحیحه. اما یه وقت دلالی در کار نیست، فرض کنی الان من همینجور دارم میام حرم، تو خیابون یه ماشینی داره رد میشه، به شما بغل دستی من گفتم که آقا این ماشین رو به شما فروختم به 10 میلیون تومان، این معامله رو نمیشه بگی صحیحه چون این متعارف نیست. من بخوام یه ماشینی که تو خیابونه همینجوری بفروشم به شما، شما بگوید خریدم، این فضولی فضولی هست اما متعارف نیست. چه فضولی متعارفه؟ او فضولی های متعارفه که تو میدون متعری اونجا میبینید که افراد جنسشون دستشونه، یه دلالای منجاد، دلال اصلا جنسی هم تو دستش نیست، فقط میدونه این آقایون که اونجا بایستدن جنس دارن میخوان بفروشن، قصد فروش دارن، بدون این که به یکشون بگه، میگه که آقا مثلا این جنس رو به این مشتری فروختن، بعد مشتری میاره پدو آقا میگه بهش بده، این متعارفه. یعنی من میخوام عرض کنم که فضولی مطلقا صحیح نیست، شرط فضولی متعارف بودنه. متعارف بودن مثل چی؟ پدر مال بچهشو بفروشه، بچه مال پدر رو بفروشه، این فضولی متعارفه، این متعارف هستا، بچه مال پدرشو برمیداره میبره میفروشه، این طوری نیست. اما مثلا من که اصلا کارم دلالی نیست، همینطوری تو خیابون تو تاکسی من و شما نشسته بودیم تو تاکسی، یه تاکسی هم جلوی ما بود، من همینطوری به شما گفتم که آقا این ماشین جلویی رو فروختم به شما به اینقدر، شما فرمودی خریدم. این معامله رو نمیشه بگی صحیحه، چون این متعارف نیست. اگر این دلیل رو بر صحت بیع فضول بیاریم، مسلم در صورتی که قبلا مالک منع کرده باشه و فضولی بی توجه به اون من بره بفروشه، بی باطله و همون حق با علامه هلی و پسر علامه هلی و محقق کرکی.